بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث در تبیین آخرین فراز از سوره مبارکه فاتحة الکتاب بود. به اینجا رسیدیم که برای پیشگیری از زلالت غیر از دعا کردن کارهای دیگری هم لازم است، علاوه بر این که در نماز به دلیل اهمیت موضوع و نقش اون در سرنوشت انسان لازم است مکرر هر روز در هر نماز این درخواست رو از خدا داشته باشیم، لازم است خودمونم یه کارایی رو انجام بدیم و اون آشنا شدن با شیوه های اضلال و یا به تعبیر دیگر ابزارهای جنگ نرم از منظر قرآن. چند تا نمونه از مهمترین ابزارهای جنگ نرم و شیوه های اضلال که شیاطین جن و انس برای گمراه کردن انسان از آن استفاده می کنند در برنامه های گذشته تبیین شد. یکی دروغ، دوم دین تراشی، سوم تحریف ادیان آسمانی، چهارم تظاهر به خیرخواهی، پنجم سوء استفاده از هنر، ششم که در جلسه قبل اشاره شد و توضیحش در این جلسه و شاید یک جلسه دیگه هم تو نیاز باشه، عبارت است از سوء استفاده از تمایلات نفسانی. تمایلات نفسانی یکی از امتیازات انسانه. هیچ موجود دیگری مثل انسان دارای نفس اماره نیست. ان النفس لاماره بالسوء. این نفس اماره یکی از امتیازات انسانه که اگر از این امتیاز انسان به جا استفاده کنه، درست استفاده کنه، زمین ساز دستیابی انسان به بالاترین مراتب کمالات انسانی است و اگر مورد سوء استفاده قرار بگیره، اگر انسان از تمایلات خودش بد استفاده کنه، انسان رو تا اسفل و سافلین سقوط میده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. این در نتیجه سوء استفاده از تمایلات نفسانی است. در حقیقت شیوه های گوناگون فریبکاری، ابزارهای مختلف جنگ روانی که در دست شیاطین جن و انس هست، اینها برای در رابطه با گمراه کردن انسان هدفشون سوء استفاده از تمایلات نفسانی هست. این 6 تا ابزاری که قبلا توضیح دادیم اینها در واقع هدف این است که از با تمایلات نفسانی انسان رو تحریک کنن و از این طریق انسان رو گمراه کنن. قرآن کریم در تبیین نقش تمایلات نفسانی در سعادت یا شقاوت انسان در سوره مبارکه آل عمران آیات 14 تا 17 این خیلی قشنگ این مسئله رو توضیح داده. می فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. در این آیه در واقع مهمترین چیزهایی که انسان از اون طریق گمراه می شود مورد توجه قرار گرفته. زوجن للناس اولش می‌فرماید که برای مردم آراسته شده، زیور داده شده. از این طریق انسان فریب می‌خوره، گمراه میشه. از این طریقی که حالا یکی یکی قرآن اشاره می‌کند. زوین للناس. کی تزیین می‌کنه؟ شیطان تزیین می‌کنه. شیطان انسان رو از این طریق و با این ابزار به گمراهی می‌کشه. تمام اون ابزارهای قبلی هم باز سر از این چند تا نکته‌ای که اینجا هستش در میاره. خب حب و شهوات، حب جاذبه های نفسانی چیه؟ من النساء، یکی تمایل جنسی. شیطان، حالا شیاطین انس از طریق ماهواره، از طریق سیدی، از طریق انواع جان تحریک میکنن تمایلات جنسی انسان. یکیش اینه، زوین للناس حب و شهوات من النساء، تمایلات جنسی. ول بنین، علاقه به فرزند. حالا یکی که اینا رو توضیح خواهم داد. ول قناطیر المقنطره من الذهب والفضه، یکیش پوله، ثروته، طلا و نقره است، امکانات مادیه. ول خیل المسومه، یکی از مصادیق تمایلات نفسانی که سبب گمراهی انسان میشه، مرکبه. اون موقع اسبهای خیلی زیبا و قیمتی بود، حالا ماشینای خیلی قیمتی هست، البته اسب هم هست برای بعضی. ول انعام، یکی دامداری، چارپا. ول حرث، کشت و زر، باغ و راغ و امثال اینها. بعد می‌فرماید، قرآن می‌فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا، همه اینا چیه؟ لذت‌های مادی. متاع الحیات دنیاست، مال زندگی دنیوی است، زندگی نزدیک انسانه. والله عنده حسن المآب، ولی خدای چیزایی بالاتر از این پیش هست داره. اگر کسی فریب اینها رو خورد، در همین دنیا ممکنه به اندازه تقدیرش لذت ببره، ولی اونجا حسن المآب نداره دیگه. اینقدر که این 60 سال 70 سال 100 سال تمام شد دیگه، تمام شد. بعد حالا این ور سکه رو قرآن نشون میده. اگر کسی گمراه نشد، جز زالین نشد، ول از زالین شد. قل اعنبئکم به خیر من ذالک، اگه انسان فریب تمایلات جنسی، تمایل به فرزند، تمایل، اگه این فریبا رو نخورد، به خیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات، این ور سکه، جناتون تجری من تحت الانهار، بهشتهاییست که از پایین اونها از زیر اونها، از زیر درخت هاشون نهرها جاری است. خالدین فیها، یه روز و دو روز و ده سال و صد سال و هزار سال و یه میلیون سال و یه میلیارد سال هم نیست، خالدین فیها همیشه هست. و ازواج مطهره، همسرهای پاکیزه، و بالاتر از اون رضوان من الله، که بالاترین لذتی که اهل بهشت میبرن از رضوان الله هست، و رضوان من الله اکبر. بعد میگه والله بصیر بالعباد، خدا بصیر است به بندگانش. بندگان خدا کیان؟ اینا هستن، اینا که اینور سکه هستن. خصوصیات چونه؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اینا بندگان خدا اینا هستن که میگن خدایا ما ایمان آوردیم، باور کن هر چی شو میگی قبول، فاغفر لنا ذنوبنا. حالا اگه اشتباهی هم کردیم، یه گاهی لغزش پیدا کردیم، فریب این متاع دنیا رو خوردیم، ببخش ما رو، و قنا عذاب النار، ما رو از عذاب جهنم مسون بدار. از صابرین و اگه کسی بخواد در این دام ها نیفته، باید این ویژگی ها رو داشته باشه، اهل صبر داشته باشه، صبر باشه، مقاوم باشه، و صادقین، راستگو باشه، و القانتین، فرمانبر خدا باشه، و المنفقین، دست و دلباز باشه، و المستغفرین بالاسحار، استغفار در سحر که یکی از ویژگی های انسان های بسیار سطح بالاست. خب در این آیه این میگه، اولش میفرماید زوین للناس حب و شهوات. اصلا شهوت یعنی چی؟ شهوات جمع شهوت، شهوت به معنای تمایل شدید به چیز، فقط علاقه جنسی نیستش. در ذهن غالب مردمی که شهوت یعنی تمایل جنسی، نه، شهوت یعنی انسان به چیزی تمایل داشته باشه، هر چی بخواد باشه. ولی در این آیه به معنای مشتهیات هست، یعنی به معنای اون چیزایی است که انسان دوست داره، به معنای تمایل نیست، به معنای چیزایی است که انسان بهش علاقه داره. بنابراین معنای آیه این است که من در این آیه، خدا میخواد به این، به تعبیر دیگر میخواد بفهمد چند نمونه از مهمترین مشتهیات نفسانی، چیزایی که انسان بهش علاقه داره، دلبستگی به اونها سبب گمراهی انسان میشه رو برای انسان توضیح میده. اولین چیزی که قرآن دست گذاشته روش، یعنی مهمترین دام شیطان، خطرناکترین دام شیطان خصوصا برای جوانا، تمایلات جنسی. به همین جهت اول مسئله تمایلات جنسی رو مطرح میکنه، زوین للناس حبش شهوات، اول اینو میگه. غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرایز انسانه که مبدا بسیاری از انحرافاته. اگرم میبینید الان این ماهواره ها و شیاطین انس به تحریک شیاطین جن اینقدر سرمایه گذاری میکنن روی ماهواره ها، روی این سیدی ها، روی این، میبینید چون خیابونا متاسفانه گاهی آدم میره میبینی که همین سیدی های منحرف که دست شست این ور اون ور تقسیم میکنن، کسی هم جلوشون رو نمیگیره، چون این سرمایه گذاری روی این جوونا رو منحرف میکنه، معتاد میکنه، انواع اقسام انحرافات پشت سر این میاد. میاد زوین للناس حب و شهوات من النساء. در روایت در از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ما ترکت بعدی فتنتن عذر علی رجال من النساء، پس از من مردها آزمونی خطرناکتر از تمایلات جنسی ندارن. جوان ها این حواس حواسشون جمع باشه، خیلی دام خطرناکی. باز در روایت دیگری میفرماید النساء حبائل الشیطان، تمایلات جنسی، حالا چه برای زن چه برای مرد فرق نمی کنه، این دامهای شیطانه. اگه شیطان بخواد انسان رو به دام بیاندازه، از این طریق استفاده میکنه. باز یه روایت دیگری هستش از امام صادق علیه السلام، میفرماید لیس لابلیس جند اشد من النساء والغضب. دو تا نیرو داره، سپاه داره، سپاه نیرومند داره شیطان، یکی تمایلات جنسی یا عصبانیت. این دوتا هر دوتاش انسان رو بیچاره میکنه. جاذبه امور جنسی لغزشگاه بسیار خطرناکیه که کمتر کسی میشه که خدایی نکرده این زمینه براش پیش بیاد و بتونه خودش رو حفظ کنه. کم میشه. یه حافظ یه شعری داره خیلی قشنگه، میگه قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش که در این خیل حساری به سواری گیرن. یه قلعه رو با یه سوار فتح میکنن، خیلی از بزرگان رو منحرف میکنن. الان یکی از دامهایی که برای جاسوس کردن افراد بسیار مهم استفاده هم دارید، همین دام تمایلات جنسی هستش که سیستم های جاسوسی دنیا ازش استفاده میکنن و افراد بسیار سرنوشت ساز رو تو کشورها با این دام از این طریق منحرف میکنن. این داستان معروفه که میگن به مقدس اردبیلی گفتن که حالا با اون مقامی که داری و چه اگه فلان گناه، گفت نمیکنم فلان گناه، گفت اگر گفتن اگه تو رو با یه دختری تنها در یه جا بذارن، گفت به خدا پناه میبرم، اونجا خدا واسه کمک کنه، خدا باید کمک کنه. این است که شیطان هم گاهی نصیحت میکنه ها. پیغمبرا گاهی در روایات داره پای منبر شیطان، پای نصایح منبر نصایح شیطان میپرسن که مثلا تو از چه طریقی میتونی گمراه کنی افراد رو، میگو از این طریق. در روایت دارد که مرحوم شیخ مفید در کتاب اعمالیش نقل میکنه، میفرماید که ضمن توصیه هایی شیطان به حضرت موسی گفت یا موسی، حالا اون که حالا مقدس اردویشی چی، خود موسی میگه به موسی، می شیطان به موسی میگه به معصوم، معصوم از حضرت موسی، پیغمبر اولوالعزم، میفهمد یا موسی لا تخلو بمرأت ولا تخلو بک فإنه لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به إلا كنت صاحبه دون أصحابي. میگه گناه های دیگر رو من به لشکران میگم، به سپاهیان، به اون بچه شیطون، شیطونک ها میگم برن سراغ افراد، ولی کن اگه دیدم یه زن و یه مردی با هم دیگه خلوت کردن، خودم میام تا انقدر وسوسه کنم تا گرفتار. این است که در همین آیه میفرماید زین للناس حب و شهوات من النساء. اولین دام رو دام تمایلات نفسانی ذکر میکنه، خیلی دام خطرناکه و امروز به شدت مورد استفاده شیاطین جن و انس مستکبرین جهان هست برای منحرف کردن جوانهای، خصوصا جوانهای ما. دومیش میفرماید علاقه به فرزنده. زوجن للناس حب و شهوات من النساء، بعدش ولبنی. پس از جاذبه های جنسی دلبستگی به فرزند برجسته ترین مصادیق مشتهیات نفسانی است، علاقه به بچه. به همین جهت بلا فاصله در قرآن بعد از جاذبه های جنسی مسئله فرزند رو مطرح میکنه که زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین. بنین شامل دختر هم میشه، حالا یا از باب تقلیب یا به دلیل اینکه در اون روز خصوصا مردم به بچه پسر بیشتر علاقه داشتن تعبیر بنین، ولی که شامل دختر هم میشه. مقصود دلبستگی به فرزند و فرقی میانه پسر و دختر هم نیست. و این علاقه هم باز عده‌ای ممکنه از اون را منحرف نشن، ولی از این را منحرف بشن. نمونه خیلی بارزش که در تاریخ اسلام وجود داره جناب زبیر هست. زبیر خیلی آدم بزرگی بوده. اولا این آقای زبیر پسرعمه پیغمبره، پسرعمه علی است، هم قونقوشی با امیرالمومنین داره هم قونقوشی با پیغمبر داره. چهارمین نفر یا پنجمین نفری است که اسلام آورده. در تمام جنگ‌های پیغمبر شرکت کرده، خیلی کمک پیغمبر کرده. داماد ابوبکر بوده، ولیکن در قضیه خلافت مثل امیرالمومنین که در آغاز با بیعت نکردن با ابوبکر، اینم بیعت نکرد، دامادش بود ولی باش بیعت نکرد. در جلسه شورا، شورای شش نفره‌ای که عمر تشکیل داده بود برای بعد از خودش، این یکی از کسانی بود که کاندید شده بود برای رهبری جامعه اسلامی، از حق خودش به نفع امیرالمومنین کنار رفت. می‌بینی خیلی سابقه دیگه، سابقه بهتر از این میشه؟ در بعضی از نقل‌ها هستش که جز اون چند نفر معدودی هستن که در دفن حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت کردن، یکشم زبیر بود. این با این سابقه خوب. بعد مسئله فرزند کارشو به جایی رسون، عبدالله زبیر بیچارش کرد. امیرالمومنین اصلا داره ما زال از زبیر من نا اهل البیت، یکی از ما اهل بیت بود، اصلا جز ما بودیم. حتی نشع ابنه عبدالله فافسده، تا این پسرش عبدالله ابن زبیر که بزرگ شد، این بچه بابا رو منحرف کرد. بچه زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین، این بچه بابا رو منحرف کرد. بعضی اینجوری هستن، علاقه دلبستگی به فرزند اونها رو از مسیر الهی جدا میکنن، جزء زالینشون قرار میدن، گمراهشون میکنن. میگن ولد زالین، ولی که این دلبستگی نمیذاره ولد زالینشون تحقق پیدا کنن. حتی نشأ ابنه عبدالله. این است که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا، سوره تغابن آیه 14، ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاحذروهم، مواظب باشید، بعضی از زنها شما رو منحرف میکنن، به همین جهت دشمن شما هستن. بعضی از بچه ها دشمن شما هستن. اون زنی که شوهرش رو به گناه دعوت میکنه، به ترک اطاعت الهی دعوت میکنه، دشمن مرده. کما اینکه اگر اون زنی بود که برو وادار میکرد به اطاعت خدا، این بهترین یار و یاور مرد هست در راه خدا. بعضی از بچه ها دشمن انسان هستن، اون بچه ای که انسان رو از مسیر حق جدا میکنه و به مسیر باطل میکشانه، این دشمن انسانه. در روایت داره در شأن نزول این آیه داره که موقعی نازل شد که خدمتتون عرض کنم، میخواستن مردا هجرت کنن بیان کمک پیغمبر، بعضی از زنها عده‌ای بودن اینجوری جلو شوهرها رو میگرفتن، میگفتن ما بیچاره میشیم، از بین میریم، چرا میری، چجوری اینا، ما کسی بالا سر نداریم، آقا بالا سر نداریم، نمیذاشتن برن. به همین جهت اونها رو از وظیفه الهی خودشون موقع چیکار کردن، دور کردن. به همین جهت این آیه نازل شد که حالا در مورد خاص نیست، کلن اینجوری هست. اون زن و اون فرزندی که انسان رو از مسیر حق جدا کند، این در واقع دوست انسان نیست، بلکه دشمن انسان هست. خدا انشاءالله به ما کمک کنه بتوانیم از دامهایی که شیاطین جن و انس در مسیر حق و در صراط مستقیم الهی پهن کردن، در دوران عمر و زندگی مسون و محفوظ بمانی. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.